بسم الله الرحمن الرحیم. سلام
In the
خدمت
name of
بینندگان
God, the
عزیز و
compassionate, the
ارجمند.
merciful.
قبل از هر
Hello,
چیز
dear
به وقوع
viewers. At
زلزله
the
در
outset, I would like to express my condolences on the earthquake
خدمت همه بینندگان
in
عزیز
Iran
تسلیت عرض
and
می‌کنم و
also
آرزو می‌کنیم که از این گونه حوادث
to
در کشور ما خیلی کم رخ بده.
Survivors.
آرزو
we hope
میکنم
that
که
such
شما هم
incidents
فرصت داشته باشین امروز ساعت
take place
خوشی
much
پیش
in
رو
our
داشته
country. I
باشید
hope that you would
برنامه
have
ما
a
رو
pleasant time
ببینید
before
همونجور که
yourself.
در جریان
And also hope that
هستید
you would watch
بحث
our program. As
برنامه
you
ما
know, the
هفته
discussion
قبل
of our program
ناتمام مون. بحث ما
remained
در
unfinished.
مورد
We were discussing
دکترین های
the
مختلف
various
سیاسی و
the
ملی
political,
و
national
نقشی که
doctrines
ترکیه
and also
در
the role that
و در
and also the role
تحولات
Turkey
جاری
plays in the
در
region.
اروپا در پیش داره بود.
And
میمان برنامه
also in the
کماکان آقای دکتر
our program
عباسی
is Dr.
کارشناس
our guest
محترم مسائل
is Dr. عباسی. He is the expert of strategic affairs and he is also the professor of the university. He is well known to all of you. I would like to thank you, doctor, for being present in our program. You remember that we put forward an introduction on Turkey. On the basis of the visit which was to be paid by the President of Turkey to Iran, and this visit was completed last week. Now it would be interesting to review the
reflections
and also
امپراتوری روم در دوره بیزانس و بعد از دوره عثمانی و همین مجموعه تا ابتدای ایدئولوژی آتاتورکیزم. اما بعد از حالا برای اینکه بعضی از بینندگان ممکنه یا فراموش کرده باشن یا
حتی
اهمیت تاریخی ترکیه در منطقه رو مجمل بفهمیم تا برسیم به بحث
آتاتورکیزم.
In
the name of God, the compassionate, the merciful, I would also like to say hello to you, to your colleagues, and the viewers of the program. What is really important about Turkey are the four strategic eras of Turkey. The first era was when Turkey laid the foundation for the Western civilization. The second era is the time when Turkey was the Eastern Roman Empire, and Turkey has about 1500 to 2000 years of history, and the third era is the Islamic era in Turkey, as you are well aware. At the end of the Caliphate era and the Empire era, the Ottoman Empire was a pole that controlled a large part of the world, the Middle East of today, and the fourth era of Turkey is the modern era of Turkey and Mustafa Kemal Pasha after the First World War.
خب تردیدی است که در ابتدای قرن گذشته
marked the beginning of this era and he was renowned as
Atatürk.
Well, Atatürk was able to change the
دوران قبل از خودش هدایت بکنه. حالا ما بعدی است که شاخصه ها و مشخصات این عصر رو یعنی قرن گذشته رو بررسی کنیم.
Interesting to review the characteristics of the last era in Turkey, what you call Atatürkism. Atatürkism is in fact the cultural, political and social ideology of Turkey.
امپراتوری عثمانی یک
own elements. The Ottoman Empire was the empire in which the Kurds, Arabs and other ethnic groups were also present, but when Atatürkism became prevalent, the nation building
process started,
that is to say, every ethnic groups or national groups were limited in a certain geographical position. Was this on purpose or not? We see that in Yugoslavia, the same is occurring, and some other countries which have the heritage of Habsburg, they were witnessing the same. I mentioned that the modern era is marked with three ideologies, the sociologist, the liberalist, and nationalist ideologies. In order to reach nationalism or socialism, in order to reach liberalism and socialism, first nations should be built. Therefore, the nation building is the first element here, and Turkey should have turned its back to two things. One was its empire, and also it should have been limited in minor Asia, what is being called Turkey right now, and then the nation building concept should have been introduced. The second element was that Turkey had a religious
government. This does not mean that religion was governing,
rather there was a common aspect among all nations and ethnic groups in Turkey, and that was religion. Why this place and this region was chosen? Because you know that all the countries of the West in a unity were imposed such borders on Turkey. Wasn't Turkey able to have more expansive borders? When we take a look at the past, we see that the minor Asia, which has been the battlefield of Iran and the Western civilization,
had a very
important position in this place. We had the Kurds and the Arabs, and the invading Turks were in fact denied in that land, and the British demarcated Turkey in such a way, and they made such demarcation so that there would be no other powers involved. They wished to have this land even smaller, but in order to have this area
مشکل باشه کمون بالاخره امروز هم ما میبینیم حکومتی که در ترکیه است مبتنی بر آتاتورکیزم کلیدی ترین گزارش لائیتس است یعنی حکومت رسمن در واقع اساسش آمده که با مذهب کاری نداره و مذهب در واقع در این نظام حکومتی متأثر از آنچه که در اصول زمان عثمانی رقم خورده
این بهش تحمیل شد یا آتاتورک خودش با
این بالاخره آتاتورک چهره ای بود که این طرح رو پیاده کرد اما متأثر از ایدئولوژی های غربی بود و در واقع نوعی راه برون رفت و برون شد از بحرانی که اون روز برای ملت ترکیه پیش آمده بود و برای سایر ملت
by the Turkish community at that time and also the rest of the Ottoman Empire nations. Therefore, all of them were inclined towards nationalism. So why didn't Turkey move towards Islam, which was the linking point among all these countries? And we see that such a constitution was introduced and Turkey didn't show any resistance. Almost all nations went through the same procedure. Egypt was the same. When nation was built.
Egypt was undergoing nation building process.
We see that the same happened over there, and it was said that since there are various ethnic groups, in order to have nationalism, we should dilute the
prejudices and و همچنین در ترکیه در پروسه ملت‌سازی ابتدا به ساکن اول پر نیل به مدرنیته و تجدد اولی چیزی که کنار می‌ذارن و رقم می‌کنن حضور دین هست که اینجا دین رقم میشه پس دو گزاره داره فرایند غربی شدن و در واقع مدرن شدن ترکیه با ایدئولوژی آتاتورکیزم لایته سر رقم زد یک دوم یعنی دین رو بسرد دوم فرایند ملت‌سازی رو محقق کرد سوم سازوکارهای رو اونجا ایجاد کرد مثل مثلا پوشیدن کت و شلوار مثل برداشت حجاب در زنان و حجاب و مهمترین کار فرهنگی هم به صورت گرفت برای دور شدن از تنهایی اصلی تمدن اسلامی در واقع نفی خط و رسم عربی و اونجا الان در کشور ترکیه زبان ترکیه استانبولی رو با رسم الخط لاتین نویسن که عمده ترین ضربه که به این کشور وارد کرد در هویت فرهنگی هویت فرهنگی ترکیه اینه که نسلی که از نسل ترکیه میج از 60 سال قبلش دیگه بیخبره یعنی قادر نیست مثلا میتونه 2000 سال قبل 3000 سال قبل 500 سال قبل خودش رو متعلق
به ترجمه شده برای 4000 سال قبل این چیزی که باید ترجمه شده 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 Asia, Indonesia, a country that enters a new sphere and introduces handwriting in a new way and its constitution in a different way, then it would have a civilization quite different from the دکترین یا سیاست ملی ترکیه در قبال مسائل تمدنیش چه
خب کلیدی ترین گزاره در این بحث همینجاست. در واقع ترکیه امروز ترکیه سه وجهیست. سه اراده در ترکیه امروز وجود دارد. همین سه اراده هم عامل پویایی ترکیه هم عامل فرسایش ترکیه و جلوگیری از رشد و بالندگی در هر دو صورت. به هر جهت این سه اراده و سه نگاه ترکیه را داره اداره میکنه. از این لحاظ برای ما به عنوان همسایه ترکیه خیلی مهمه. یک،
governing Turkey. Therefore, it is really important for Iran as a neighboring country to Turkey. One, Turkey considers itself as a part of the Western civilization. This is how Turkey approaches itself. First of all, it says now Western.
A group in Turkey, especially in the Western part of Turkey, believe that they are Western.
And they should not be considered as a part of Asia. You know that Turkey has a small hill in
Europe, in Dardanel and Bosphorus. مسابقات جام جهانی فوتبال برگزار هست. می‌بینید ترکیه جزء تیم‌های اروپایی است نه جزء تیم‌های آسیایی. خودش اروپایی نیمه. اراده‌ای که هست اراده میگن ما جزء اروپایی خب یه بخشی به دلیل اینکه در ناتو حضور دارن اصرار دارن که وارد اتحادیه اروپایی بشن. خب میدونید برای 10 سال دیگه تقریبا چند گذشته مشخص شد که برای 10 سال دیگه اینا باید منتظر بمانن. یه سری پیش‌شرط‌ها داره که ورود به اتحادیه اروپا و پذیرفته شدن در قالب کشور اروپایی. در طول 10 سال گذشته پس از اروپای شوروی ترکیه تلاش کرده اون نرم‌ها و اون معاهده‌هایی که اینا براش تعریف کردن رو خودش رو به اونها منطبق کنه که بتونه کشور itself to the norms that اما خب پس این یک اراده یک اراده هست که تلاش میکنه فرهنگ ترکیه اجتماعش اقتصادش سیاستش نظامیگریش و امنیتش پس سازوکارش رو ببره سمت
پیوند بزنه با
ترکیه. پس بخشی از حوزه تمدن غرب. The military forces نگاه و اراده دوم در ترکیه اراده ایدئالیستیک هست که پس از فروپاشی شوروی محقق شد. این قید رو به این گونه بینندگان عزیز ببینن که ایدئولوژی پان‌ترکیزم مجددا زنده شد. لذا الان در ترکیه امروز اراده ای هست که میگه ما بایستی ترکستان بزرگ رو مبتنی بر ایدئولوژی پان‌ترکیزم محقق کنیم، یعنی آنچه که نخجوان، جمهوری آذربایجان و در ماورای خزر، ترکمنستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، بخشی از افغانستان، بخشی از آذربایجان، ایران و ترکمنستان، به صدا گلستان ایران، منطقه ترکمنستان، تمام این مناطق رو یه مرزی میکشن دورش، نقشه تعیین میکنن، میگن این ترکستان بزرگ
هست. کشیدن الان گفتن
رسمن این اراده درونی است که
اراده درونی است ولی هنوز ظهور پیدا نکرده.
زمین بروزش تلاش گسترده بخشی از دستگاه اجرا و قانون‌گذاری کشور ترکیه در آسیای میانه قفقاز برای خودش حق قائله و به عنوان یک بازیگر در اون صحنه آرام آرام داره جای یعنی دخالت میکنه و داره برای خودش زمینه فعالیت ایجاد میکنه.
خب این منظر نگاه با اون منظر اول که
یعنی نگاه غرب‌گرا به نسبت نگاه شرق‌گرا
بله اون که خودش اروپایی میدونه غربی میدونه آیا اینا در تضاد
همین در تعارضن؟ عرض کردم ابتدای عرضم که این هم پویایی ایجاد میکنه هم میتونه فرسودگی و فرسایش ایجاد کنه. الان یک نگاه شرق وجود داره همین مصیبت روسها
aren't they in contradiction? Yes, exactly. They are in contradiction. The same approach is there with Russians. They have a look to the west and a look to the east. And therefore we see that Russia has two doctrinal
has been divided into two parts on a doctrinal basis and Russia has not had much growth. And we see the more Turkey moves,
Turkey has the same double approach, the more Turkey moves towards the west, it would have a decadence in the east and vice versa. The more it would work on the ethnic elements, then it should put aside the western element. The third wheel, which is a bit more hidden, so one wheel goes back to the pan-Turkism, one goes towards westernization, and one wheel is the look towards the south, not in order to revive the Ottoman Empire, rather to look to the Islamic Empire. They believe that we are not a part of the West, rather, and we are not a part of the great Turkistan, rather, we are a part of the Islamic world. So that is to say they are trying to benefit and not to remain the part of the interests of this party either. If Turkey would have a
part in نسبتش با جهان ترک نشین و نسبتش با جهان اسلام باید به یک نسبت استفاده بینی میکنه. اما
این تناسب ایجاد
باید
با توجه به این مؤلفه‌ها که شما گفتید، این گزاره‌ها یکی از گزاره‌های مهم یکی از جهات بسیار قابل تأمل بحث غرب و در رأس اون به هر حال آمریکاست. درسته که ترکیه در اروپا تعریف میشه، اما آمریکا به جهت حضور پایگاه‌های ناتو و نقشی که برای ترکیه در نفوذ به آسیای میانه داره نشون میده، نگاهی باید به ترکیه داشته باشید. نگاه آمریکا به ترکیه چه؟
نگاه آمریکا به ترکیه ابتدا به ساکن یک مدلی است که ترویجش میده برای جهان اسلام. یعنی در 50 تا کشور اسلامی معتقده که ببینید اگر از حکومت سلطنتی فارغ شدید، کشور عربی که اکثرا حکومتشون سلطنتی، و اگر قرار شد اونجا مجلس داشته باشید، پارلمان داشته باشید، به دموکراسی رو بیارید، رأی بدید، بهترین مدل برای شما اینه، ترکیه است. مدل ترکیه مدلی است که تقریبا آمریکایی‌ها همه جا تبلیغ می‌کنند و ترویجش میدن برای جهان اسلام. لذا نگاهشون به ترکیه نگاه یک مدلی است که همواره به عنوان الگو زنده نگرش می‌دارن، سر پا نگرش می‌دارن برای جهان اسلام.
یعنی این الگوی بالا، این الگوی بالقوه است یا الگوی بالفعل؟
کاملا دقیق نظرشون این هست که این کشور رو یعنی اگر قراره در ایران حکومت دینی تعدیل بشود بشود این ترکیه، اگر قراره یه روز عربستان دموکرات بشه در اونجا همه حفر عربستان هم بشه، یعنی در هر دو سو نظرش این هست. ضمن این که از بسیاری از جاها از ترکیه استفاده میکنه، از وقتی میخواد صورت دموکراتیک رو به قضیه بده، ژنرال ها در ترکیه برخلاف پاکستان تو صحنه نیستن، ژنرال ها تاثیرگذار هم ستاد ارتش ترکیه همه کار است، ولی در پس صحنه است، اصلا در واقع ژنرال ها حضور عینی ندارن. پس این یک نکته. دومین نگاهی که آمریکا به کشور ترکیه داره، اگر خاطرتون باشه در طول جنگ سرد ما یک ناتو داشتیم، یک سیتو، یک سنتو، پیرامون بلوک شرق کشور شده بود. ترکیه به همراه ایران و پاکستان بخشی از سنتو بودن، پیمان سنتو. وقتی که پیمان سنتو فروپاشید به خصوص بعد از انقلاب، آمریکایی‌ها ترکیه را سریع متصل کردن به ناتو. امروز ناتو منتها علیه جنوب شرقی ترکیه، منتها علیه جنوب شرقی ناتو محسوب میشه که بعدا در گسترش ناتو به سمت شرق، آسیای میانه و قفقاز هم پیوستن. در واقع مأموریت و مسئولیت اصلی ترکیه اینجا رقیق میشه. اما این نگاه دوم هست که همچنان چه اون روز که روسیه رو مهار و شوروی رو مهار و کنترل میکرد از طریق خاک ترکیه، آزمایشگاه موشکی و غیره رو، چه امروز که در واقع ترکیه بزرگ، ترکیه و ناتو بزرگترین حامیان محلی و منطقه‌ای رژیم صهیونیستی هستند، آمریکا مهمترین تکیه‌گاهش در حمایت از اسرائیل، نه ناوگان ششمش در دریای مدیترانه، نه کشورهای عربی نیرویی که تو کشورهای عربی داره، بلکه استقراری که ترکیه داره، چون ترکیه همپیمان استراتژیک در واقع اسرائیل محسوب میشه و تنها یار ثابتی که در منطقه داشته ترکیه بوده و امروز قراردادهای نظامیشون تا جایی که هواپیمای F4 و هواپیمای F4 فانتوم‌های کشور ترکیه رو اسرائیلی‌ها بهینه می‌کنن، F16 های ترکیه رو اینها بهینه می‌کنن،
مانور مشترک برگزار می‌کنن
چرارن سالانه.
اما باز یه بودی دیگه اینجا مطرح میشه، بحث اروپا هست و این نگاه آمریکا است. آمریکا ممکن است که ترکیه رو به عنوان یک مدل الگوی نمونه داره برای بعضی از کشورهای اسلامی معرفی میکنه، اما اروپا باید نگاه دیگری داشته باشه. اروپا اگرچه ترکیه رو در خط مقدم تماس مسیحیت و اسلام گاهی اوقات میبینه، البته گاهی هم خط در بالکان میبینه، اما به هر حال ترکیه را هنوز واجد شرایط پیوستن به اتحادیه اروپایی نمیبینه. پس نوع نگاه متفاوتی باید داشته باشه. حالا این نگاه
نگاه اروپا به ترکیه یک ویژگی های دیگه ای داره. اول اینکه همونطور که اشاره فرمودید ترکیه رو فیلتر آسیا به اروپا میدانند، فیلتر خاورمیانه به اروپا میدانند و فیلتر جهان اسلام به اروپا. دو بخش داره اون فیلتر جهان اسلام، یک بخشش هم مربوط به مراکش میشه که از اون جنوب سمت شبه جزیره ایبری و اسپانیا مسلمان میدن. فیلتر یعنی اینا میدونن که ضربه‌ای که خوردن در اروپا از اسلام، همین منطقه بالکان و از طریق عثمانی و ترکیه اسلام فاطمی، فاطمی مذهب رفت و همین امروز در بوسنی و در کوزوو و مونتنگرو اینها هستن، این رو فیلتر میدونن. هر قدر این فیلتر رو بهتر بتونن در واقع غربیش کنن و مدرنش کنن، تبعات این براشون کمتر خواهد. این اولی. دومین نگاهی که اروپا داره به کشور ترکیه، ترکیه بزرگترین مهاجر آلمان رو به عنوان یکی از قوی ترین کشورهای درون جامعه اروپایی به خودش اختصاص داده. بالغ بر 2 میلیون نفر مهاجر ترک در کشور آلمان زندگی میکنن و رسمیت دارن، مثلا برخلاف مهاجرین ایرانی که چیزی از خارج مرزها مثلا ما حدود 640 میلیارد دلار درآمد و سرمایه ایرانی های اروپا و آمریکای ماست. ولی خب این چون ارتباط اینها با داخل کشور خیلی هماهنگ نیست، بخش قابل توجه از سود این به کشور نمیاد. ولی مثلا نسبت نگاه ترکیه به اروپا و اروپا به ترکیه بالعکس این است که بخش قابل توجهی از نیروهای ترک در اروپا کار میکنن و این انتقال کاملا دوسویه است. یعنی هر کی به تولید میشه انباشت نمیشه، منتقل میشه به خاک در واقع ترکیه. اروپا کارگر مناسبش که کمتر رگه تفکر ایدئولوژیک داره، یعنی اگر همین رو ببریم توی اروپا، توی فرانسه مقایسه کنیم با عرب هایی که از شمال اروپا، شمال آفریقا وارد خاک کشور فرانسه شدن
که گرایش های
اسلامی دارن، لذا ببینید اینها کمترین گرایش رو دارن. لذا اروپا نگاهش این هست که اگر قرار مثلا استفاده کنه از کشوری مثل ترکیه، ترکیه به عنوان کشور اقماری در حاشیه اروپا، همینطوری که فنلاند هست، لهستان هست، کشور یوگسلاوی هست، سربستان و همچنین خود ترکیه، می‌بینیم که کارخونه های رو دست دومشون صنایعشون رو منتقل کردن و در واقع به عنوان اقمار اروپا در تولید صنایع دست دوم و آلوده ساز و بحرانزا مؤثرن.
خب میمونه مباحثی از قبیل اقتصاد، توار نظامی ترکیه در منطقه و اصلا برای حرکت ترکیه و عبادیگیه که باید بحث کنیم. خوشبختانه امروز فرصت پیدا کردیم مقدماتی رو بحث کنیم. آقای دکتر شما ناتمام نمون، تماسی داریم. سلام، عصر شما بخیر. فکر کنم ارتباط قطع شده. تا ارتباط مجدد برقرار بشه برگردم به این سوالی که خواستم بپرسم از شما، بحث اقتصاد. خب ترکیه‌ای که این همه درآمد از نیروی کارش از اروپا جذب می‌کنه، ترکیه‌ای که پایگاه نظامی هست برای ناتو، ترکیه‌ای که سعی می‌کنه در سه محور آسیای میانه، جهان اسلام و اروپا عمل بکنه، در این نقطه بسیار حساس ویژگی‌های اقتصادی خاص هم باید داشته باشه که حالا این ویژگی برای ما شاید اهمیت داشته باشه در تعامل اقتصادی که با همسایه‌مون می‌تونیم داشته باشیم. این رو
توضیح. حالا اگر ما به چالش‌های اساسی امنیتیشون اشاره کنیم، بعد این بهتر شفاف میشه.
پس اول ببینیم
بله، چالش‌های اساسی امنیتی ترکیه 4 وجه رو در پیرامونش برمی‌داریم. اولین چالش اساسی، چالش در واقع هیدروپولیتیک با موضع جنوب غربی این کشور،
یعنی همون داستان رودخانه های فرات و آبی که به سمت سوریه و عراق میاد.
اون رودخانه ها عنایت دارید سد بزرگی که یکی از بزرگترین سدهای خاورمیانه است اونجا زده شده و این سد در واقع تنظیم میکنه حال آب اونجا رو. یکی از بحران های آینده بین عراق و سوریه بحران آب هست
و هر دو با ترکیه،
هر دو با ترکیه که این احتمال وجود داره در آینده اگر جنگی بعد فرض فرمایید اصلا مشکلات ژئوپلیتیکی هم توی منطقه نباشد، حضور آمریکا هیچ مسئله نباشد، خود عراق و کشور سوریه و ترکیه به عنوان گوشه بسته رود فرات و دجله مشکلشون در اینه که سرچشمه های این رودخانه ها
در توسعه. ما تا ارتباطی که برقرار شده قطع نشد دوباره ببینیم بیننده عزیزمون از کجا هستن. سلام، عصر شما بخیر. اگه صدای من میشنوید خودتون رو معرفی کنید، بگید
Hello, good evening. Could you please introduce yourself?
آقای مجید از کانادا خیلی متشکر. خواهش می‌کنم بفرمایید.
Yes.
من عرض سلام خدمت شما و آقای
دکتر عباسی.
ولی چند تا من سوال داشتم. هم سوال هم انتخاب.
اول اینکه خواستم از حضرت عالی
که موجود برنامه هستین دقت کنم.
بفرمایید. شما صحبت
رو قطع میکنید.
I believe that you stop the words
شما حالا چرا مجریا اینطوری هستین.
I do not know why you
مجریا. جای دیگه مجریا همینجوری هن آقای مجید.
The moderators
are such everywhere.
If you are inviting an expert to come and express his views,
we
ask you and we believe it is better to allow the expert to
express
his own views. And secondly, Dr. Abbasi last week talked about the 598 resolution, and he said that the 598 resolution was accepted because of some factual differences in Iran. I heard directly from Mr. Hashimi Rafsanjani, the Friday prayer leaders. He announced that for lacking money, we were not even able to continue the war for one more day. But I was surprised of the analysis of Dr. Abbasi. Dr. Abbasi said one of the reasons that Mr. Rafsanjani said that one of the reasons that we were not able to continue with the war was the lack of money and not factual differences. And also in connection to the 1921 and 1940 agreements with Russia on the Caspian Sea, it seems that the share of Iran on the Caspian Sea was 50%. I wanted to know why after the collapse of the Soviet Union, why our share has decreased. I apologize for taking your time. I really enjoy watching your faces. You enjoy watching Dr. Abbasi. Well, I enjoy watching both of you. You're my dear brothers. And I am really proud
خیلی متشکرم آقای مجید از کانادا. اول اجازه بدین از خودم توضیح بدم چرا بحث رو قطع کردم. من بحث رو قطع نمی کنم. کار مجری و کار آنچه که شما اون بر بهش میگن مادریتور یا بهش میگن تنکرمن هر چی شما میگید این است که بحث رو در مسیر بیاورد و ادامه چون اساتید مثل آقای دکتر عباسی خوش بیان هم میتونن بشینن ساعتها راجع به موضوع بحث کنن. ما محدودیت وقت داریم، محدودیت موضوع داریم، حوصله شما رو در نظر باید بگیریم و خیلی مسائل دیگه. کار ما اینه که ما سعی کنیم بحث‌ها رو شفاف‌تر هدایت بکنیم به سمتی که بیشتر برای شما مفید باشه. به هر حال اگر فکر می‌کنید که زیاد حرف بزنیم
ببخشید.
دو سوالی که از آقای دکتر عباسی پرسیدین من یک بیت خواهش می‌کنم مطرح کنم. شما گفتین قطعاً 598 به دلیل اختلافات داخلی و جناحی قبول شده. من حالا نمی‌دونم اگه اینو گفتی خود
بفرمایید.
همینطوری که دوستان اشاره کردن از من دفاع شما کنم که ما همینطوری که فرمودن من اگر دوستان کنترل نکنم بحثم رو یه موضوعی که می‌خوام بهش بپردازم زیاد احتمالاً توضیح میدم.
آقای اساتید خوب به شما خواهش می‌کنم.
من موضوع برنامه خارج میشه. لذا دوستان مجری در واقع موظف میشن که قطع کنن که ما به بقیه بحثم برسیم. این اشکال در واقع به ما برمیگرده. ولی در مورد موردی که فرمودید من هفته گذشتم توضیح اجمالی دادم.
And توضیح اجمالی اگه خاطرتون باشه
دوستی تماس گرفتن گفتن جام زهری که نوشیده شد. من اولا به داشتن رهبرانی که جرأت نوشیدن جام زهر داشته باشه. ببینید ما
قطعه 598 یک وجه از خاکمون از دست نرفت.
مدعی هم شدیم، همه اینا هم شبیه ما جنگ آغاز کردن اعتراف کردن که ما جنگ شروع کردیم، همین هم تو ساپورت کرده بودن اعلام کردن.
لذا
ما جنگ رو به اصطلاح در واقع اونا آغاز کردن علیه ما. لذا با چنین اعتراف به صورت دادن و معلوم شد که در واقع تو چه راستایی این کار محقق شده. نکته که برای من حائز اهمیت بود این بود که این دوستمون فرمودن که پس چرا قطعنامه 598 به عنوان یک جام زهر نوشیده شد. من میخوام بگم که توقع رهبران ما بیشتر از آن چیزی بود که ما در جنگ تحمیلی به دست آوردیم. ما خسارت زیادی دیدیم، مشکلات زیادی وارد شد، ولی فرهنگمون متحول شد در اثر جنگ. تلفاتی که ما داریم از تلفات عادی رانندگی در کشورمون نرمش پایین‌تر بوده. امروز هم می‌دونیم ما در طول 8 سال جنگ 220 هزار شهید از دست دادیم که هر یک نفر شهید امروز همه مردم ما بهشون افتخار میکنن در کوی برزن ما. ولی همین امروز در اثر مراودات عادی اجتماعی ما صدها هزار معتاد به مواد مخدر داریم که اینها کشته شده هستن در واقع و انگل هم محسوب میشن. جامعه هم نسبتشون مشکل داره. نظر به پاسخ که اون به اون دوستمون من دادم، گفتم اگر بحث جام زهری مطرح شده که نوشیده شده، اون بحث بازی‌های فرایند مناسبات سیاست داخلی بود و نظر جناح. یکی از جناح‌های مشخص به طور عمده که تکنوکرات‌ها در اون بیشتر بودن مدعی بودن که ما با بودجه بیشتری نداریم بتونیم جنگ رو ادامه بدیم، که همون چیزی که ایشون گفتن همون روز. یعنی اگر شما زمان حمله خرمشهر سال 61 خاطرتون باشه، ایران یک ریال درآمد ارزی که نداشت، مشکلات به دلیل مدیریت ها فلج شده بود. تازه بعد از انقلاب بود سازمان ها به هم ریخته بودن، مدیران جدید هم مستقر خالی بود. با چنین وضعیت شما میبینید ما یک پروسه رو طی کردیم تو اون مقطع به خصوص که برای استمرار حرکت جامعه ملیمون با اون خزینه خالی تونستیم جنگ رو ادامه بدیم. اما این که گفته شد ما چون یک روز دیگه بودجه نداشتیم، من اشاره کردم اون جلسه هم شخص رهبر فقید انقلاب گفته بودن اگر که این بعدم یک از روزنامه‌های در مصاحبه با فرمانده وقت کل سپاه پاسداران در روزنامه جمهوری اسلامی منتشر شد، سندش رو هم عرض کنم خدمتتون، سال 1372 که ایشون گفته بود که ایشون گفتش که من زمانی که به اتفاق چند تن از دیگه دوستان که اون اسم افراد رو هم از مسئولین کشور رو برده بود که بعد خدمت رهبر فقید انقلاب رسیدیم، ایشون گفت اگر من این روحیه‌ای که مردم این گونه آمدن در عملیات مرسا که آخرین عملیات ایران بود، اگر میدونستم همینجوری بازم مردم روحیه دارن، یقیناً در واقع در پذیرش قطعنامه تعلل میکردم. چون اگر ما یک مقدار دیگه مقاومت کرده بودیم نتایج بسیار مهمتری در جنگ گرفت.
خب فکر کنم روشن شد. آقای مجید من باید قطع کنم برای اینکه پاسخ سال دوم شما رو بدن. بینندگان دیگری هم هنوز روی خط هستن، سوال مطرح میکنن، الان تلفن هست. اما من سوال دوم شما رو که گفته بودید چرا سهم ما کمتر از 50% شده، اینو برنامه قبل صحبت کردیم.
حالا یه توضیح بدم،
هیچ‌گاه ما سهممون 50% نبوده، سهم مشا بوده.
اگر اجازه
شما داشته باشین چون یه بیننده داریم، اول سوالشون هم میشه همه رو با هم جواب بدید. بفرمایید. سلام شب بخیر.
سلام علیکم، عرض شما بخیر.
خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم.
من فرهاد هستم از منچستر.
آقای فرهاد از منچستر، خیلی خوشبختم. بفرمایید.
عرض خدمتتون که می‌خواستم اولا اینکه واقعا افتخار می‌کنم که یه نفر مثل آقای دکتر عباسی با این همه اطلاعات در مملکت ما مونده و خدمت می‌کنه. این واقعا باعث افتخار برای من.
زیاد هستن مثل ایشون آقای فرهاد خیلی، ولی آقای دکتر عباسی خیلی خوبه.
دوم که کلیه جامعه شناس‌های غیر متأثر الان از این بر این عقیده دارن که ممکنه آتاتورک خدمتی هم به ترکیه کرده باشه، اما خیانت‌هایی که کرده بسیار به ضرر مملکتش بوده که اون موقع تشخیص ندادن الان تشخیص داده شده. ممکن حالی ایده اینو قبول نکنن، ولی جامعه شناس های غیر متأثر همه بر این عقیده هستن. سومی از نظر حقوق بشری هم که تمام قهر از نظر حقوق بشر هم که اصولا تمام همه غربی ها دقیقا میدونن که حقوق بشر اصلا در ترکیه رعایت نمیشه و مثال های خیلی خوبی در آنجا میشه زد که مهمترینش اینه که هر مسیحی و هر کلیمی ممکن در ترکیه هر جور رفتار داشته باشه، ترکیه may have any type of behavior but the ترکیه که کشور مسلمان هستن حتی با روسری وارد دانشگاه بشن، یعنی Muslims are not allowed to wear scarves and to go to the university such very clear issues are really surprising. And our dear viewer was criticizing you as a moderator, but I should say that when the British moderators talk to the prime ministers, they stop the words in a manner and speak to them in a way that it is really tempting. There is a moderator in England who is quite like you, and I believe that your program is really interesting and you should not be concerned at all. And I should mention another point. It was said that the Turkish economy is better than Iran. From the perspective of the economist, this is by no means true, and Turkey is a bankrupt country.
its money is really weak. And if the U.S. and Israel would not support Turkey, Turkey would not be in a better condition than Argentina. I am certain that Dr. Abbasi would explain all these issues, but when we sit here and hear such things, we are really surprised. There are some people in the U.S. who still, even after reading so many newspapers, would speak in such a way on TV. It was really, it's really surprising to us.
خیلی متشکر آقای فرهاد روی گیرنده ظاهر شده از لندن ولی ما میگیم از منچستر خیلی متشکر از تماسشون خب اظهار نظر فرمودن میشه شما سوال آقای مجید رو که قبلا پرسیده بودن در مورد دریای خزر بحث قرار
من از این دوستمون که از منچستر تماس گرفتن تشکر کنم و عرض کنم که به هر جهت اون عزیزان هم هموطن ما هستن همین که مایلن از زبان خود ما در ایران چون به اون رسانه ها دسترسی دارن ولی زحمت میکشن لطف میکنن تماس میگیرن really منو قابل میدونن و در واقع میپرسن سوال رو در واقع ابهامی که براشون مطرح هست اون موارد ما باید براشون شفاف کنیم لذا اگر احیانا میبینید سوال وقت ممکنه دوستان ما سوالی مطرح کنن و این سوال رو یه مقدار بدیهی باشه این مسئله چون این حق رو قائل بشیم برای عزیزان بیننده و هموطنان عزیزمون در خارج از مرزها که خودمون اطلاعات رو بهشون برسونیم منابعشون و رفرنس‌هاشون خودمون معرفی کنیم شاید اینهایی که برای خیالشون راحت‌تر باشه ولی من بازم از حسن نظر شما تشکر میکنم نکته که اهمیت داره در مورد قضیه خزر من با این خودکار مثال بزنم
از این خودکار یاسمون نره بعد من
بردم آنچه که خزر نامیده میشه کاملا استوانه یک دریاچه بزرگ بزرگترین دریاچه دنیاست که کاملا پوریست و خیلی بلنده اگر منصفانه نگاه کنیم تقریبا یک دهم کمتر از یک دهم در پایین این به ایران یعنی از مرز آسترا تا مرز حسین‌قلی اگر یه خطی بکشیم کمتر از یک دهم این در محدوده جغرافیایی ما و بیش از 9 دهمش در محدوده جغرافیایی شوروی سابق بوده حالا وقتی که این تقسیم صورت گرفته باز 9 دهم در اختیار اون از نظر وضعیت هیدروپولیتیک و کمتر از 1 دهم در اختیار
اجازه بدیم این سوال بپرسم اصلا هیچ وقت این 50 درصد این کاغذ نبوده این نبوده اینو بعضی از محافل که متاسفانه باید بگن یا خوشبختانه من نمیدونم یه پشتوانه سیاسی هم برای خودشون قائلا این مطرح میکنن گاهی اوقات در رسانه‌های غربی ولی ظاهرا یه قرارداد مشاع بوده
بله اون قرارداد مشاع رو می‌خواستم کنم. در اون قرارداد مشا شکل کار به این صورت بود که یک آبهای داخلی و آبهای سرزمینی رقم خورده بود و میانه این آبها مشا بود بین ایران و شوروی استفاده زیادی هم نمی شد بیشتر یک سری تردد و کشتیرانی بود بخش محدودی هم بخش ماهیگیری بود بعد از فروپاشی که بحث منابع نفت اینجا خیلی مطرح شد شفاف شد
هیچ وقت هم ایرانی ها در اون زمان جرات نمی کردن بله
اصلا تردد مدعی افغانی بود نمی گرفت اصلا این نکته خیلی اهمیت داره لذا اینکه گفته میشه به خصوص من از رسانه‌هایی که از لس آنجلس مطلب رو انعکاس میدن و بعضی از دوستانی که نگاه‌های سلطنت طلبانه به قضیه دارن میگن اگر مثلا قبل از انقلاب بود نمیدونم اینجا دست نمیاد من اشاره میکنم قبل از انقلاب به ساده ترین شکل ممکن چون من شنیدم که گفته شده بود که کنب بزرگ و ابو موسا رو به ساده ترین شکل گرفتیم اینطوری نیست با وجودی که ایران حمله کرد با هاورکرافت ها با F-14 و غیره با F-4 و غیره اونجا تعدادی از نیروهای تکامل دریایی ما در مواجهه با شورهای اونها در ابو موسا کشته شدن و متقابلا من عرض میکنم به سادگی در همون دوران ما بحرین رو از دست دادیم یک کشوری به نام بحرین جزیری از هم دیکن کمتر از 10 سال قبل از انقلاب رفته لذا این گونه نیست که دوستان بگن اگر فلان وضعیت میخوام بگم اگر من منتقد حکومت جمهوری اسلامی هستم در قضیه دریای خزر به این نه میگم ما میتونستیم بازیگر بیشتری باشیم بازیگر بزرگتری باشیم تاثیرگذارتر باشیم الان هم دارم میگم در مشاع بودن کپ و تقسیم آبها باز هم ایران کمیته کارشناسی در مجلس در دولت و در جاهای دیگه اندیشمندان ایرانی مصرن در همایش‌های داخلی و خارجی که این اتفاق حق میشد ولی حق رو اگر نگاه کنیم حد ما یک حد بوده کلمه 50% اگر نقشه رو جلومون بگذاریم به هیچ وجه این مفهوم 50% علمی و عملی نیست اون حد یعنی که
دست ما بله مشاع بودن تفصیل میشونی که 50% ما چون اینو در چهار برنامه سوال داشتیم. پیداست که کسانی
کندومینیم means that 50% belongs to Iran. مشاع بوده است. But condominium basis does not
mean مشترک بودن ذهنیت به وجود میاد که 50% قاعده قضیه 11 و 8 درصد اون 11 و 8 درصد وقتی صورت بگیری مشکل داریم. مشکل اینه که عمق طرف ما زیاده. عزیزان بیننده نهایت داشته باشن اگر عمق سمت ما زیاده بعضی جا به 600 متر 800 متر میرسه بلات قارش برای برداشت منابع به اصطلاح نفت و گاز اینها مناسب نیست و اگر میشه میشه استفاده کرد اشکال به دیگران برمی گرده این اشکال در واقع بمیمون من حالا من عباسی فرض بفرمایید کوتاه قدم چون نمیتونم بسکتبال و والیبال بازی کنم باید اشکال به کی بگیرم اینه که ببینید ما میگیم ما به عنوان یک بازیگر میتونستیم اینجا محصر تر باشیم از این زاویه نگاه و الا این شبهه ای که مطرح شده بر اساس سیاست نمیدونم که 50% حق ما بوده در اون دو قانونی هم که در دو تاریخ
and also the two treaties of the 1921 and 1940 didn't in fact reflect the same issue that 50% of the sea belonged to us. Only it was referring to the fact that the sea was used on a condominium basis by two sides. Even if it is used, even if there is a condominium agreement, we should also see
that in normal practice Iran was not able to do آقای عبدالرشید امروز می‌بینیم ترکیه داره استخراج می‌کنه ترکیه در آب‌های نزدیک آب‌های سرزمین خودش داره کشور آذربایجان داره استخراج نفت می‌کنه و صدای همه بلند شده اون در آب‌های سرزمین خودش داره استخراج می‌کنه یقیناً اگر موقعیت این برای ما بود نزدیک ساحل استخراج می‌کرد هر کی ادعا می‌کرد حالا منصفانه بود هر کی انتقاد می‌کرد ما قطعاً
said that this is our territory waters and no one else, no one has the right to criticize us. So we should be a bit more scientific towards the phenomenon that goes on.
But we are
happy to be able to
talk to Iran. We try to
but it seems that we're sometimes diverted. No problem, we should sometimes be diverted. No problem. We should say that Dr. Abbasi is neither short and his basketball and volleyball is good. There was an issue mentioned about the economy of Turkey, and you also referred to the security challenges of Turkey. It is good to go to the economic aspects as well. There are four layers of challenges for Turkey. The first challenge is the challenge of water, the water crisis. We've got the smaller Zab, the greater Zab, and Tigris and Euphrates, which go through Turkey to Iraq and Syria, and those countries would have the crisis of water, agricultural water, and also drinkable water, and that would be a national problem. So this is one of the problems they are facing with Turkey, and this is the hydropolitic crisis and challenge. There is also a geopolitical challenge. And that is because Turkey is close to the is adjacent to the Mediterranean Sea, and Turkey has some differences with Greece on Cyprus Island. Maybe this is because of the same national approach. And now, 28 years ago, there was a military attack, a limited war took place in Cyprus, and a part of Cyprus was occupied by Turkey, and a part of it remained for the Greeks. Inside NATO, since we have both Greece and Turkey as members, there had been a geopolitical crisis in southwest
مشکلات اساسی ترکیه برای ورود به اروپا NATO هم محسوب میشه و بخش یونانی قبرس بیشتر مورد حمایت جامعه جهانی بوده تا بخش ترکیه نشینه و تنها کشور ترکیه این رو به رسمیت شناخته
حالی که از امتیازیت که این قضیه برای یونان میشه قاید شد که یونان عضو اتحادیه اروپایی هست برای ترکیه نیست این کفه ترکیه
بلانس از عدد به خصوص نظر قدرت سیاسی و اقتصادی به هم میشه چالش بعدی The other challenge is a very key challenge in connection to the courts in the southeastern part of the southeastern part of Turkey is underdeveloped as compared to the other parts and the court living areas.
خب مشکلاتی که با عبدالله و پیکر داشتن در طول چند سال گذشته کاملا در موارد منعکس شده. پس از حمله آمریکا به عراق هم کرارن در سال یک بار حدوداً ترکیه حمله کرده به شمال عراق بخشی از گروه های کرد که اونجا سرکوب کرده و مجددا ارتش مراجعه کرده. این چالش سومین چالش اساسی امنیت ملیش محسوب میشه. این یک قده چرکین و دومن چرکین آزار به سیاست کلان ترکیه
را حرکت اکراد جنوب شرق از جای هم علیه ترکیه هدایت میشه.
طبیعتاً اکراد در سوریه، در ترکیه و در عراق خواستگاه ایدئولوژیکشون بعضی از کشورهای اروپایی بعضاً آمریکا یا سایر کشورها هستند.
ما از اینها معادلی چیزی قابل حل هست. How could this equation be solved? Turkey on one side is being supported by Europe and the US and on the other hand we see that these Kurds are being supported.
مورد حمایت غرب نبود. گروه‌های دیگه گروه‌هایی در شمال عراق هستند بعضی مورد حمایت چین و ماوی هستند بعضی شون مورد حمایت ایالات متحده هستند. هفت نیروی که جمعا دور هم نیروهای جلال طالبانی رو تشکیل دهند بعضی شون با امریکا و وسط نیروهای مسعود بارزانی نیروهای حزب دموکرات اونجا بعضا ارتباط با اروپایی ها و غربی ها دارند. خود اینها حامیترین دو طیف عمده یعنی طیف مسعود بارزانی دموکرات ها و طیف جلال طالبانی و جلال طالبانی اینها کسایی هستند که عمدتا حامی نیروهای پکک هستند. از چهار شبکه تلویزیونی کورد تیوی کردستان سات and the four channels which are being aired from Zagreb and one from Germany. So they are in fact supporting the Turkish Kurds as separatists. So you see that there are some problems in Turkey which are paradoxical. This is really outstanding. A point that we should never forget is that Turkey should give a greater role to the Kurds. And the Kurds should have a greater share in the government. And Turkey has not even accepted the Kurds as second-class citizens. They do not have a minister, and they have the least members in the parliament, and therefore the Kurds believe that they are isolated. They have no problem with other ethnic groups, right? Yes, because if the principle is the Turkish nationality and ethnic group, they would have, don't they have any problem with the other ethnic groups? Well, they have some problems with the Armenians. They have killed some of the Armenians, and this has remained in the minds of the Armenians,
and also in their approach towards the East. They should also determine their relationship with Armenia, because Armenia is in the midway between Nakhchivan and Azerbaijan, and the Armenia is a country which relies on Iran mainly, because it believes that Iran is its supporter, and Russia is its supporter from the north against the unilateral policies and aggressive policies of Turkey. Therefore, the problems in Turkish territories are these are the main three elements to be raised. The last problem is the ideological and geocultural challenge in Turkey, and that is the growth of the Islamism in Turkey. We see that Turkey wishes to have a national territorial integrity against Greece, the Kurds, and the Armenia, and the greatest challenge that Turkey faces is the Islamic movement. And we see that the Fazilat party and some other Islamist parties are the main cause of fear in Turkey. We see that women are trying to be at universities with hijab, and there are thousands of people demonstrating in the streets not to have their scarves touched at the schools, and also we see that there are some military people who are Islamists, and all these show that there is a serious crisis in Turkey, and in fact the Turks themselves have problems with the other Turks. These four issues and the three doctrinal aspects, which are the free wills in Turkey, which are trying to move Turkey towards West, towards pan-Turkism, and towards Islamic sphere. So we see that these four major challenges in those three spheres are in fact neutralizing the dynamism in Turkey, the economy in Turkey, and the security in Turkey.
بله حالا هم ما منتظر شدیم که برسیم به اقتصاد به هر حال نهایت همه این بحث این است که در روابط ترکیه با کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران به تعاملی به نام اقتصادی و مبادلات وجود داره که یکی از دیگران به فرم اخیر داشتم سوالی داشتم این برنامه پرسیستری ها در کسیم لازم We should deal with this question now. What is the economic capability of Turkey and how we could encounter it? We should say that, simply said, Turkey has got 75% of inflation rate. And this is related to 4 days ago. $120 billion is the debt of this country. That is to say the 70-75% inflation rate and also the $120 billion of debt of this country is indicative that this country is bankrupt.
در واقع غیر مریضی است ولی واقعیت مسئله اینه که اقتصاد این کشور
It seems that this country's economy is sound but we should say that the second hand goods are being produced in Turkey from General Motors products are being produced in Turkey some of the military items which are second class are being produced in that country the foodstuffs are being produced in Turkey chocolate and such sort of things So we have a key problem in Turkey and that is that there is no key industry in Turkey. Two-thirds of Turkey is underdeveloped. The Anatolia area is underdeveloped completely. The western part, especially from Ankara towards Istanbul, Izmir, are a bit more developed. They are semi-European. And that development is apparent in modernization and the realists come from outside. So that modernism would take place over there. $120 billion of debt for a country which does not have the appropriate economic infrastructure is similar to the situation faced in Argentina, as mentioned by our dear viewer. Don't you think that Turkey and its encounter with the industrial countries may hope that such debts would be cleared and forgiven? Mainly, these debts are to IMF, World Bank and some other countries where resources have been taken. One of the major objectives of
که کفه ترازو به سمت ایران سنگین شده آمده بود که اون 500 میلیون دلار رو از عدم توازن رو بالانسش کنه یک جور قراردادهای منعقد کنن که این بالانس صورت بگیره
ملاحظه کردید
نه چون پروتکلی که امضا شد بیشتر امنیتی بود و در عرصه اقتصاد هم محدودیت‌های وجود داشت لذا میخوام عرض کنم که در واقع حالا که ما نفت و گاز رو داریم منتقل میکنیم این به اصطلاح با این وضعیت توازن به هم ریخته این کشور مثلا فرض کنید به ما بدهکاره به کشورهای دیگه این بدهکاری ما به ازا باید داشته باشیم جنبه بخشودگی بر نمیداره
یعنی باید در ازاش تعاملی صورت بگیره
طبیعتا رشد جمعیتش بالاست مشکلات در واقع تکنولوژیکش بالاست منابع اولیه نداره منابع
زیرزمینی نداره
حساب میکرد روی بحث صدی که ساخته بود بتونه آب اون رو بکنه و گزاره‌های از این دست مشکلات
حالا علاوه بر بحث اقتصادی که اینجا ناتمام میمونه آقای مجید شما ببینید که من با تمام تلاش سعی کردم بحث کامل باز بشم در ابعاد نظامی در ابعاد فرهنگی و بسیاری ابعادی دیگه هنوز بحث داریم ان شاء الله اگه فرصت بشه در برنامه هفته آینده اگه نه در هفته های بعد باز ما به کشور که به هر حال نیاز به ارتباط داریم باشه باید بشناسیمش خواهیم پرداخت از توجه شما بیندار
و نیاز به ارتباط داریم خیلی ممنون خدا نگهدار
خوب آیدی فرد شبه که بحثمون تونسته باشه مدت